ساعت 8 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دولت ایران از رأی موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح اجرای برجام قدردانی کرد. هیئت ارزیابی ایمنی هلند اعلام کرد علت سقوط پرواز MH17 اصابت یک فروند موشک ساخت روسیه بوده است. و سفارت روسیه در دمشق هدف حملاتی با خمپاره قرار گرفت. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران از رأی موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح اجرای برجام قدردانی کرد. او رأی موافق نمایندگان مجلس به طرح اجرای برجام را تصمیمی واقع بینانه و تاریخی توصیف کرد و از طراحی برنامه کوتاه مدت توسط دولت برای 5 ماه باقی مانده امسال خبر داد. طرح اجرای برجام پیش از آن که به انبوه پیشنهادهای نمایندگان برسد در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی با 161 رأی موافق به تصویب رسید. به گفته عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران، مهلت 90 روزه بررسی برجام روز 26 مهر ماه به پایان می‌رسد. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان میگوید بالاترین مصلحت در بررسی مصوبه مجلس درباره اجرای برجام رعایت اصول قانون اساسی است. روز سه‌شنبه در این باره به واحد مرکزی خبر گفت وظیفه شورای نگهبان تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است و نمیتوانیم هیچ ملاحظه دیگری را مد نظر قرار دهیم. سخنگوی شورای نگهبان از احتمال بررسی مصوبه اجرای برجام در نشست روز چهارشنبه این شورا خبر داد، اما گفت که این مصوبه هنوز به شورای نگهبان ارسال نشده است. هیئت ارزیابی ایمنی هلند روز سه‌شنبه اعلام کرد که علت سقوط پرواز MH17 خطوط هوایی مالزی اصابت یک فروند موشک ساخت روسیه در شرق اوکراین بوده است. در جریان حادثه سقوط هواپیمای بوئینگ 777 متعلق به خطوط هوایی مالزی در تیر ماه سال 1393 همه 298 سرنشینان کشته شدند. همزمان آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین ساعتی پیش از انتشار رسمی این گزارش بار دیگر نیروهای امنیتی روسیه را مسئول سقوط این هواپیما معرفی کرد. روسیه با رد این اتهام نسبت به تشخیص نوع موشکی که عامل سقوط این هواپیما عنوان شده ابراز شک و تردید کرد. سفارت روسیه در دمشق روز سه‌شنبه هدف 2 حمله خمپاره‌ای قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی یکی از خمپاره‌ها به ساختمان سفارت روسیه و دیگری به محوطه اطراف آن اصابت کرده است. مسکو اعلام کرد که هیچ یک از کارکنان سفارتخانه‌اش آسیبی ندیدند. این حملات همزمان با تجمع حدود 300 تن از هواداران دولت بشار اسد مقابل سفارت روسیه در حمایت از حملات مسکو در سوریه صورت گرفت. گروه جبهه النصره از گروه‌های وابسته به القاعده روز دوشنبه از انجام حملاتی تلافی جویانه علیه روسیه خبر داده بود. با این حال هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. 8:03 شب در ایران از شنونده رادیو فردا هستید.
اینجا رادیو فرداست.
آغاز انتفاضه سوم رو فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها اعلام کردند. شاید بتوان برخلاف انتفاضه قبل که به انتفاضه سنگ معروف بود، این جنبش رو انتفاضه چاقو نامید. حدود 2 هفته است حملات متعدد با ضربات چاقو بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها خشونت و بحران جدیدی رو خصوصاً در بیت المقدس، اورشلیم و کرانه باختری به بار آورده. بشنویم جزئیات بیشتر رو از همکارم پروانه وحید منش.
فلسطینیان امروز را روز خشم نامیدند. در حملات امروز در حوالی بیت المقدس یک مرد فلسطینی مجهز به چاقو و اسلحه 2 نفر را از پای در آورده و تعداد زیادی را زخمی کرده است. یک فلسطینی نیز با منفجر کردن ماشینش در مسیر یک اتوبوس به مسافران حمله ور شد. حملات مشابه و متعدد دیگر حدود 1 ماه است از بیت المقدس، اورشلیم، کرانه باختری و منطقه غزه هر روز گزارش می شود. در 1 سال گذشته، مذاکرات شکست خورده صلح، حملات متعدد در غزه، آتش سوزی مرگبار در یک خانه فلسطینی و شهرک‌سازی‌های متعدد در اراضی فلسطینی سبب شده است با ورود نیروهای نظامی و سیاسی به مسجد الاقصا درگیری‌های موجود به یک بحران جدی تبدیل شود. بحرانی که از بیت المقدس اورشلیم آغاز و در حال حاضر در دیگر شهرها کرانه باختری و غزه گسترش پیدا کرده است. فرهاد مرادیان از ایرانیان یهودی ساکن اسرائیل و استاد دانشگاه معتقد است حضور یهودیان در مسجد الاقصا، بخشی که متعلق به مسلمانان است، سبب تحریک جدی فلسطینیان شده است.
به طور کلی این مسئله دینیه اونجا، یعنی مسلمانان اعتقاد دارن که نزدیک مکان مقدس اونها یهودیان نمیتونن بیان و از طرف یهودی ها هم البته یه قسمتشون، مخصوصا کسایی که اینهایی که در زمین های اشغالی زندگی میکنن و اینهایی که مذهبی هستن، اعتقاد دارن که اینا باید اجازه داشته باشن که از اون قسمت دیدار بکنن. این یه مشکلی که بین این دیندارا از دو طرف روی داده.
با حضور تعداد زیادی از یهودیان در منطقه مذهبی مسلمانان، فلسطینیان نگران تغییر قراردادهای موجود با اسرائیل بر سر عدم برگزاری مراسم مذهبی و نماز در مسجد الاقصا از سوی غیر مسلمانان شدند. فرهاد مرادیان:
دلیل اصلی این میتونه این باشه که از یه طرف این دولت نتانیاهو با اینکه در این انتخابات آخر فقط 30 کرسی از 120 کرسی رو به دست آورد، ولی موفق شد که یه دولت ائتلافی برقرار بکنه. سیاست‌هایی که نتانیاهو و اطرافیانش دارن، گفتگو رو کنار گذاشتن، برخلاف اون دولت‌های قبلی که با ابو مازن می‌خواستن صحبت بکنن اینا. یه یک مقدار هم لجبازی‌هایی که از طرف دیگه هستش. من بیشتر تقصیرها رو از دولت نتانیاهو میدونم، چون که یه سری افراطی باهاش دولت تشکیل دادن.
ترس همه منطقه را در بر گرفته است. نگرانی از اینکه هر لحظه چاقویی در تنی فرو رود در میان تمام مردم اسرائیل موج می‌زند. فرهاد مرادیان از جو موجود در اسرائیل به رادیو فردا میگوید:
الان این حالت یک ترسی به وجود آورده. مثلا اورشلیم بعد از این اتفاق ها از توریستای خود اسرائیلی که بازدید کننده های اسرائیلی که به اون شهر میرن کمتر میرن و خود اونایی که در اورشلیم زندگی میکنن کمتر توی خیابونها دیده میشن. برنامه‌ای که دیروز تلویزیون اسرائیل پخش میکرد، مثلا حتی با مغازه‌دارها و اینا صحبت میکرد، میگفتن که تعداد کسایی که حتی برای خرید میان خیلی خیلی کم شدن به این خاطر.
نیروهای اسرائیلی وضعیت موجود را آغاز یک انتفاضه دیگر میدانند. خشونت‌های موجود نکات مشترک زیادی با انتفاضه دوم در سال 2000 دارد. در انتفاضه دوم نیز دیدار آریل شارون از منطقه مذهبی مسلمانان سبب آغاز انتفاضه شد. برخلاف انتفاضه دوم که رهبران فلسطینی از آن حمایت می کردند، در انتفاضه سوم رهبران فلسطینی درگیری های خونین را تایید نمی کنند. به گزارش رسانه های فلسطینی، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان در گفتگو با رهبران شاخه جوانان فتح تأیید کرده است که این گونه حملات به تحقق هدف‌های فلسطینی‌ها کمک نمی‌کند.
گزارش همکارم پروانه وحید منش رو می‌شنیدید. 28 دقیقه در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
وزیر خارجه روسیه خواستار تقسیم حوزه‌های عملیاتی بین ائتلاف بین‌المللی و روسیه شده. به گفته او برای مبارزه با حکومت اسلامی، کشورهای ائتلاف به عراق دعوت شدند و روسیه به سوریه فراخوانده شده است. وزیر خارجه روسیه همچنین گفته که مسکو آماده همکاری با گروه‌های میانه‌رو در سوریه است، اما به گفته او ائتلاف تحت رهبری آمریکا به روسیه اطلاع نمیده مواضع این نیروها کجاست. این در حالی است که به تازگی رئیس جمهوری روسیه صراحتاً گفته که حملات هوایی در سوریه پس از عملیات شناسایی طولانی آغاز شده و هدف اون تحکیم حکومت اسد است. بشنویم بیشتر از آنا رئیس‌قیام.
استفان دیمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه سه‌شنبه به مسکو رفت تا تحولات سوریه را پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در این کشور مورد بررسی قرار دهد. به گفته وی، مداخله نظامی روسیه پیش‌بینی تحولات بحران سوریه را بیش از گذشته دشوار کرده و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. به گزارش رسانه‌ها، عملیات مشترک روسیه و ارتش سوریه مانع تلاش‌ها برای ایجاد کریدورهای بشردوستانه شده و این مسئله لزوم مذاکرات فرستاده ویژه سازمان ملل را نه تنها با دیپلمات‌ها که با نظامیان روس در مسکو نیز ایجاب کرده. دیمیستورا همان روز عازم واشنگتن است، زیرا به گفته وی تفاهم روسیه و آمریکا پیرامون تحولات سوریه بیش از پیش ضروری است. او در این رابطه گفت:
What we must at all cost avoid at this stage in particular is of course
چیزی که ما باید در این مقطع به خصوص به هر قیمتی جلوی آن را بگیریم ادامه جنگ است. ما باید به دنبال فرصت برای کاستن از خشونت‌ها علیه مردم سوریه باشیم و از تجزیه سوریه که در واقع رخ داده اما ما آن را فاجعه می‌دانیم جلوگیری کنیم. اوضاع در سوریه می‌تواند به ملغمه خطرناک و سمی و شبیه ترکیبی از اوضاع افغانستان، لیبی و سومالی تبدیل شود. بنابراین روند سیاسی باید فوراً آغاز شود.
همزمان در مسکو سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و تدارکات گفتگوی ملی باید هر چه سریعتر آغاز شود. و افزود:
безусловно, помимо сотрудничества с сирийской армией, мы были бы также готовы.
غیر از همکاری با ارتش سوریه، آماده همکاری با مخالفان میهندوستی هستیم که روش‌ها و ایدئولوژی تروریستی را دنبال نمی‌کنند. مانند ارتش آزاد سوریه که درباره آن بحث زیاد است. ما آماده این همکاری هم از طریق هماهنگی در مبارزه با تروریسم و هم از راه دعوت آنها به مشارکت در تلاش‌ها به منظور فراهم کردن شرایط آغاز روند سیاسی
هستیم.
این در حالی است که مخالفان میان روی اسد به دلیل مداخله نظامی روسیه در سوریه از همکاری با گروه‌های تماس که قرار بود برای حل این مناقشه در همین روزها کار خود را آغاز کنند خودداری کرده‌اند. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روسیه را متهم کرد که با حمایت از اسد اجازه نمی‌دهد مخالفان میان رو بر مبارزه با حکومت اسلامی متمرکز شوند. دوشنبه آمریکا اعلام کرد که ده‌ها تن مهمات و تجهیزات در اختیار گروه‌های مسلح مخالف حکومت اسلامی قرار داده. همان روز رویترز به نقل از منابع خود در دولت عربستان سعودی نوشت که کشورهای سنی نشین مصممند حمایت‌های خود از مخالفان اسد را چندین برابر افزایش دهند. آرکادی دوبنوف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، بر این باور است که کرملین ابعاد منازعه ای را که گرفتار آن شده درک نمی کند.
5 месяцев назад прямая линия Владимира Владимировича Путина. На вопрос угрожает ли ИГИЛ России, что сказал он президент
جلسه پرسش و پاسخ با شهروندان روسیه، پوتین صراحتاً گفت که روسیه حکومت اسلامی را تهدید نمی‌داند. اما امروز مسکو در تلاش است پیشتاز مبارزه با تروریسم شود. بسیاری بر این باورند که با این گام روسیه می‌خواهد خود را به باشگاه قدرت‌های جهانی بازگرداند. اما در حقیقت عملیات ما در سوریه نه تنها با مخالفت سرسختانه غرب روبرو شده که گرفتار رویارویی شیعیان و سنی‌ها، گروه‌های مختلف عرب و عرب‌ها و ایرانی‌ها شده
ایم.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به تازگی گفت که هدف از مداخله نظامی در سوریه تحکیم حکومت اسد و وادار کردن مخالفانش به مصالحه سیاسی است. در این رابطه، علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، گفت که ایران مهمترین یاری رسان به اسد حتی پیش از مداخله روسیه بوده. اما به گفته وی، اکنون احتمال موفقیت ائتلاف چهارگانه یا چهار به علاوه یک، یعنی روسیه، ایران، عراق، سوریه و مقاومت اسلامی در لبنان، بیشتر از گذشته است. آنا رایسکای، رادیو فردا.
و این گزارش ما رو میرسونه کم کم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا، اما یادآوری میکنم که اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید حتما سری به وبسایت ما بزنید و تازه ترین اخبار و گزارش ها رو در اونجا مطالعه کنید، بخونید، بشنوید. برخی از اونها رو همچنین گزارش های ویدیویی هست، گالری عکسی هست. همکنون درباره عبور برجام از بهارستان و تایید برجام در مجلس میتونید اون رو ببینید. و سپاسگزاریم که همراه ما هستید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.